امروز میخوام یه سوال ازتون بپرسم. توی چند ماه گذشته شده بدون اینکه گرسنه‌تون باشه هوس شیرینی کنید یا هوس زیادی برای خوردن کافئین داشته باشین، احساس کنید بدنتون نیاز به کافئین بیشتری داره، نیاز به قند بیشتری داره، یا بازم بدون اینکه گرسنه‌تون باشه یا اصلا گرسنه‌تون باشه هوس غذاهای چرب و فست فودی بکنید؟ این ویدیو امروز برای شماست. سلام، من آزاده اسدی ام، خیلی خوشحالم که اینجایین. امروز تو این ویدیو میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم که چرا این وضعیت رو دارید تجربه میکنید و در آخر چند تا راهکار عملی بهتون بگم که بتونید این شرایط رو مدیریت کنید. اهمیت دونستن چرایی این موضوع و اهمیت مدیریت کردنش به اونجایی برمیگرده که اگر ما این روزها رو بدون آگاهی با همین شرایط پیش ببریم، عواقب خوبی در انتظار ما نیست. یعنی به آینده نزدیک و دور، فارغ از هر اتفاقی که پیش میاد، اگر برسیم یه سری درگیری هایی با بدنمون خواهیم داشت که دیگه برامون مهم نیست در بیرون چه اتفاقی داره میفته، چون ما اینقدر درگیر این بیماری هستیم که دیگه بیرون مهم نیست. ما نمیخوایم به اونجا برسیم. مسیر به اونجا نرسیدن از همین ویدیو میگذره. این ویدیو با من همراه، خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه شروع کنیم و بریم سراغ اصل مطلب، ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید، مثل همیشه بابت حمایتتون ممنون، و کانال رو دنبال کنید تا از تمریناتی که براتون میذارم برای تنظیم سیستم عصبی استفاده کنید و بتونید شرایط این روزهای جسم و روانتون رو مدیریت کنید. و این ویدیو رو برای هر عزیزی که سلامتیشون برای شما مهمه بفرستید. اولین موردی که دوست دارم بهتون بگم قبل از اینکه بریم سراغ مطلب اینه که اگر شما هم جز دست آدمایی هستین که این روزا خیلی احساس خستگی میکنین، اگر حس میکنید که بی اراده این، ضعیفین، یا احساس میکنید که هیچ قدرتی برای مدیریت و کنترل زندگیتون ندارید، من میخوام بهتون بگم که شرایطی که شما تجربه میکنید شرایط خاص و عجیبیه. ما قبلا توی این موقعیت قرار نگرفتیم که تجربه برای زیستن آگاهانش داشته باشیم، اما خبر خوب اینجاست که سیستم عصبی ما وقتی که ما شروع کنیم و با آگاهی برای تنظیمش قدم برداریم خیلی با ما راه میاد. و اینو بهت میگم که جلوتر هم وقتی بیشتر بدونی که چرا اصلا این حالو داری تجربه میکنی، با خودت مهربون تر باشی و بدونی که تو نه ضعیفی، نه بی اراده‌ای، نه سست و تنبلی، بلکه تو داری شرایطی رو تجربه میکنی که قبلا تجربه نکردی و بدن تو داره واکنشی رو نشون میده که واکنشی فیزیولوژیکیشه. پس امروز بریم و با آگاهی ببینیم تو بدنمون چه خبره که بتونیم بعدش کاری براش انجام بدیم. خب همونطور که من تو خیلی از اپیزودهای پادکست ها گفتم، بدن ما داره شرایط بقا رو تجربه میکنه. شرایط بقا یکی از واکنش های سیستم عصبی ما به زبانیه که خطر بیرونی وجود داره، احساس امنیت نمی کنه. و ما تقریبا چند ماهیه که این در حالت بقا بودن رو تجربه می کنیم و این در حالت بقا بودن یک سری واکنش ها داره، واکنش های بیرونی داره که میل به شیرینی و فست فود و کافئین هم یکی از همون است. حالا می خواهم ببینیم اصلا چجوری میل به شیرینی و فست فود زیاده از نظر علمی و چجوری باید مدیریتش کنیم. گوش کنید. قبل از اینکه بدونیم این حواس ها چجوری پیش میاد، باید بریم سراغ سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در بدنمون و ببینیم که چطور کار میکنه. سیستم عصبی سمپاتیک ما یه سیستمیه که دوتا عمل کرد داره. Flight or fight. یا فرار کن یا بجنگ. وقتی که تو موقعیت استرسایی قرار میگیره، موقعیت خطری فعال میشه، این سیستم عصبی سمپاتیک ما هم فعال میشه. ضربان قلبمون تندتر میزنه، نفسامون سطحی تر میشه، عضلاتمون منقبض میشن و بدن ما آماده یه واکنش سریع میشه. مثل چه زمانی؟ مثل زمانی که داریم میافتیم زمین، مثل زمانی که یه ماشین داره میاد به سمتمون، یه خطری، مثلا یکی یه چی پرتاب میکنه به سمتمون. این زمان زمانیه که ما یهو ضربان قلبمون بالا میره، یه جوری ته دلمون میریزه، یه حالت استرس ناگهانی میاد سراغمون. اون سیستم عصبی سمپاتیک ماست که فعال شده. اما در مقابل سیستم عصبی سمپاتیک ما سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو داریم. این سیستم بهش میگن سیستم آرامش. زمانی که فعال میشه ضربان قلب ما پایین میاد، انقباضات بدنمون رها میشه، گوارش و هضم غذا بهتر میشه، خوابمون بهتر میشه و در کل وقتی سیستم پاراسمپاتیک فعاله بعدا تو حالت ریکاوری قرار میگیره. خود سیستم سمپاتیک به تنهایی که مشکلی نداره، اصلا بدن ما لازم داره، وگرنه تو خطر چجوری از ما محافظت کنه؟ مشکل اینجاست که ما چندین ماهه که به خاطر شرایط موجود سیستم سمپاتیکمون فعاله، یعنی دائما بدن ما به خاطر اخبار بدی که میشنویم، جنگ، نابسامانی، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌ثباتی اجتماعی، احساسات مختلف به ناراحتی، سوگواری که تجربه میکنه، دائما داره سیگنال خطره رو میگیره و سیستم سمپاتیک دائما فعاله. یه جورایی شده مزمن، مثل یه آهنگ بی کلام پس زمینه زندگیمون داره پلی میشه و این فعال بودن دائمی سیستم سمپاتیک خیلی داره به بدن ما آسیب میزنه. یه جورایی بدن ما رو وارد فاز فریز کرده و دیگه از جنگ و گریز گذشته. وقتی سیستم سمپاتیک فعاله، وقتی ما در حالت بقا هستیم، هورمون ها ترشحشون متفاوته. کورتیزول بالا میره، آدرنالین بالا میره. مثلا اون حالتی که تو میخوای فرار کنی که ماشین نزنه بهت، آدرنالین میره بالا. ببین در حالت عادی ترشح هورمون آدرنالین بد نیست. به شما کمک میکنه که هیجان رو تجربه بکنید و به شما کمک میکنه که اون حالت فرار سیستم بقا رو داشته باشین. اما مشکل از جایی شروع میشه که این هورمون ها به صورت دائم ترشح میشن و تعادل هورمونی ما و تنظیم هورمونی ما رو به هم میریزن. و زمانی که تعادل هورمونی ما به هم میریزه، بدن میره سراغ اولین راهکار. اولین راهکار چیه؟
بله،
قند و چربی ساده. چرا؟ چرا میره دنبالش؟ برای اینکه بدن توی وضعیتیه که دنبال انرژی میگرده. یه انرژی دم دستی و زود که بیاد و حالشو بهتر کنه. چی از این بهتر که قند و چربی ساده دیگه؟ میره سراغ این دوتا. حالا بیاید ببینیم چرا توی حالت بقا حواس ما به سمت شیرینی ها میره. مغز ما خیلی گرسنه است. سوخت اصلی مغز ما همونطور که میدونید گلوکوزه. مغز تو هر دقیقه مقدار زیادی از این انرژی رو از گلوکوز میگیره. وقتی بدن ما تحت فشار و کورتیزول ترشح میشه، این هورمون میتونه باعث بشه که سطح قند خون ما نوسان پیدا بکنه. یعنی ممکنه کورتیزول ممکنه باعث بشه که قند خون ما ناگهانی بالا بره، بعد هم سریع پایین بیاد. خب این حالت برای بدن زیاد خوب نیست. ما همیشه میگیم که باید قندهایی مصرف کنیم که قند خون ما رو به تدریج ببرن بالا و از اون برم یواش یواش بیارنش پایین. بالا رفتن و افت ناگهانی قند خون زیاد برای بدن جالب نیستش. این افت قند خون باعث چی میشه؟ ضعف، سرگیجه، گیجی، حالت خستگی و سنگینی. و مغز ما هم که به شدت به گلوکوز وابسته بود، یادتون گفتم سوخته مغزه، سریع پیام میده که من انرژی میخوام، به من قند برسونید. اون لحظه، اون همون لحظه ایه که ما حواس شیرینی زیاد میکنیم. علاوه بر این، غذاهای شیرین یه اثر دیگه روی مغز ما میذارن بچه ها. اونم باعث اونها هم باعث ترشح دوپامین میشن. دوپامین یک انتقال دهنده عصبیه که حس لذت و پاداش و انگیزه رو در بدن ما فعال میکنه. یعنی ترشح شدنش توی بدن ما خیلی حس خوبی داره. وقتی ما یه چیز شیرین میخوریم، مغز ما پیام میده که چقدر حال داد، چقدر خوب بود، دوباره انجامش بده. و سیستم پاداش هم اونقدر قویه که ما رو دوباره و دوباره به سمت خوردن شیرینی میبره. و به خصوص وقتی که داریم استرس رو تحمل میکنیم، همش یاداوری میکنه که شیرینی خوردی، چقدر حال داد، برو دوباره بخور. حالا برای همین هم هستش که شکلات و شیرینی ها با اینکه میدونیم برای سلامتیمون خوب نیستن، اما در لحظه میتونن حس خوبی به ما بدن. مثلا یه مثال خیلی سادهش زمانیه که خانوم ها قبل از دوران عادت ماهیانشون تو دوران PMS هستن. اگر دقت کنید میل به شیرینی و شکلات زیادتر میشه در خانوم ها. این هم به خاطر همونه. یعنی باز هم به خاطر به هم خوردن تنظیم هورمونی ما با اینکه آگاهیم که بابا این برای سلامتی خوب نیست، ولی در لحظه میتونه حال ما رو خوب کنه. یه جور آرامش لحظه‌ای به ما میده. یه جور فرار سریع از احساسات ناخوشایند به ما میده. انگار که بعدن میگه حالا فعلا اینو بخور، بعدن میریم با هم دیگه مشکلات رو حل میکنیم. حالا فعلا که کاری از دستمون بر نمیاد، حداقل در لحظه از شیرینی و شکلات لذت ببریم. حالا شیرینی و شکلات رو بذاریم کنار، بیایم سراغ قهوه. خب بنده خودم خیلی عاشق قهوه‌ام. من قهوه رو خیلی دوست دارم. بعد یه زمانی هم بودش که خیلی قهوه میخوردم، دقیقا زمانی بود که خیلی فشار کاریم زیاد بود، مثلا روزی 12 13 ساعت تمرین باشگاه داشتم و کلاس آنلاین با شما داشتم و اینا، مثلا روزی شاید 5 6 تا قهوه میخوردم، اسپرسوی دوبلم میخوردم، بدنه همش دیگه معتاد شده به قهوه، همش قهوه میخواست. بعد خیلی جالب بود، به خاطر فشار کاری من سطح کورتیزول من همیشه بالا بود. خب من اون موقع انقدر آگاه نبودم به بدنم و این قهوه یه جور، حالا جلوتر بهتون میگم، یه جور همون دوپامینه بود، یعنی یه جور پاداش بود برای مغز من که حالا الان اینو بخور که بیای بالا، تو به این وابسته ای. و یواش یواش سعی کردم بذارمش کنار، نمیگم الان نمیخورم، الانم میخورم، ولی سعی میکنم مدیریتش کنم و اگر هم میخورم وابستگی ذهنم نباشه، بیشتر برای لذت بردن باشه، مثلا براش که مراسمی دارم، یه قهوه بگیر حالا برو مثلا بشین یه جا بخور، نمیدونم یه قهوه برای خود درست کن و مثلا یه استراحتی بکن، یه چنین چیزی. این که مثلا یه شات قهوه رو بزنی بالا و بعد بری سراغ کار و اینا نباشه. حالا بریم سراغ قهوه و ببینیم که چجوری قهوه حالا تو این شرایط جز هوس‌های زیاد ماست دیگه، توی همین شرایطی که ما در حالت بقا هستیم. ما خب خیلی به واسطه این در حالت بقا بودنه و به واسطه این استرابی که داریم این روز رو تجربه میکنیم، این آینده مبهم، این شرایط نابسامان، خیلی تو تنش و انقباضیم و قهوه یه جورایی حس نجات دهندگی برای ما داره. مثلا صبح که بیدار میشیم انقدر دیشب بد خوابیدیم و صبح که بیدار میشیم احساس خمودگی و خستگی داریم که فکر میکنیم تنها چیزی که میخواد ما رو نجات بده یه کافئینه که ما رو بیاره بالا. خب اسم کافئین رو آوردم برای اینکه بهتون بگم کافئین چیه. کافئین یه ماده محرکه است که روی مغز ما تاثیر میذاره. کار اصلیش اینه که جلوی اثر آدنوزین رو میگیره. حالا یعنی چی آدنوزین؟ چی اصلا؟ یه ماده در مغزه که وقتی انباشته میشه در مغز ما باعث احساس خوابالودگی و خستگی میشه. کافئین با مسدود کردن گیرنده های آدنوزین به مغز سیگنال میده که بیدار شو و همین باعث میشه که احساس هوشیاری و انرژی بیشتری بکنیم. تا اینجای کار هیچ مشکلی نداره، خیلی هم خوبه و میتونه کمک بکنه که ما احساس سرزندگی و نشاط بیشتری بکنیم. ولی حالا میخوایم ببینیم وقتی ما در حالت استرس مزمن هستیم، مثل حالتی که الان داریم تجربه میکنیم، شرایط چیه. ببین ما تو حالت امروز بدنمون دائما در حال مصرف انرژیه، دائما، یعنی سلولای مغزمون، نورون‌ها، همه اعصاب مغزمون درگیر فعالیتن. چرا؟ چون باید به استرس پاسخ بدن و این خستگی عصبی باعث میشه که احساس کنیم همیشه خسته ایم، بدنمون کوفته است، شونه هامون سنگینه. حتی گفتم بهتون بعد از خوابم ما این احساس رو تجربه میکنیم. توی این شرایط اولین چیزی که به ذهن خیلیاتون میرسه اینه که خب یه لیوان قهوه بخوریم، نرمال و منطقیه. قهوه اون حس خستگی موقتی رو از بین میبره و بهمون کمک میکنه که تا بتونیم بریم فعالیت روزمرهمون رو انجام بدیم. اما بچه این یه چرخه یا یه سیکل ناقصه. ما کافئین رو میخوریم، یه نشاط موقتی به ما میده و وقتی اثر کافئین از بین بره، اون خستگی که سرکوبش کردیم با خوردن قهوه دوباره برمیگرده و حتی شاید شدیدتر برگرده. این ما رو دوباره تشویق میکنه که قهوه بخوریم. قهوه، قهوه، قهوه. خیلی از بچه‌ای که با من صحبت میکنن میگن که صبح چند تا لیوان قهوه میخورن، دقیقا این من قبلی، تا بتونن سر کار برن، بعد از ظهر دوباره قهوه میخورن. من حتی یکی از شاگردام خیلی خیلی موضوع جالبی بود، میگفتش که آزاده من صبح اسپرسوی دوبل میخورم، ظهر یه لاته میخورم و بعد از ظهر نسکافه میخورم. گفتم حالا چرا؟ گفت خب دیگه حواسم باید باشه که مثلا رو به عصر که میریم میزان کافئینش رو کمتر کنم. گفتم خیلی جالب بود که برنامه برای کافئین خوردنش هم داشتش. خب بچه ها، یه سیکل ناقص رو بهتون گفتم، گفتم یه سیکل ناقصی پیش میاد که بدن ما رو به کافئین وابسته میکنه و در نهایت نه تنها مشکل خستگی ما رفع نمیشه، بلکه میتونه خوابمون رو مختل کنه و این چرخه سیکل یا سیکل معیوب ادامه دار بشه. سیکل معیوب یعنی چی؟ یعنی این سیکل ما توش میافتیم و میچرخیم و میچرخیم و میچرخیم ولی هیچ چیزی هم درست نمیشه، یه جا باید این چرخه بشکنه. چرا سیکل معیوبه؟ برای اینکه این خستگی و فرسودگی چیزی نیست که با کافئین از بین بره. من الان این آگاهی رو به شما دادم، این خستگی و فرسودگی عصبی ما ناشی از تمام اتفاقاتی که تو چند ماه گذشته اثر گذروندی. من تو همه پادکست هم میگم، همه جا بهتون میگم که یه هشداری داده باشم به شما که دنبال آگاهی هستین، اونم اینه که سونامی بیماری های ستون فقرات در راهه، سونامی بیماری های روانی در راهه، سونامی بیماری های گوارشی در راهه، سونامی چاقی های مفرط در راهه، و اینها همه به خاطر همین روزهایی که داریم میگذرونیم و کارهایی که میتونیم برای خودمون بکنیم و قدمهایی که میتونیم برای خودمون برداریم بر نداریم. این سیکل معیوب هم دقیقا از همونجا میاد، دقیقا جایی که ما باید بریم سراغ اون خستگیه و اون فرسودگیه و با کارهایی که لازمه اونو کمش بکنیم که اصلا میل به کافئین ما کمتر بشه، اینجا میتونیم سیکل معیوب رو بشکنیم. اصلا نگران نباشید، الان با هم دیگه قبل از اینکه بریم سراغ راهکارا، میل به فست فود هم بهتون بگم که از کجا میاد. خب همه غذاهایی که توی دستای فست فود قرار میگیرن، برگر و سیب زمینی سرخ کرده و پیتزا و همه اینا، چرا توی شرایط استرس ها اینقدر جذاب میشن؟ چه ترکیب اصلی اینا چیه؟ چربی، نمک و کربوهیدرات. این غذاها ترکیب جادوییشون همین ستایی که بهتون گفتم. وقتی این ستا با هم دیگه ترکیب میشن، اثر فوق‌العاده‌ای روی سیستم پاداش مغز ما دارن و اصلا شادی آورن در لحظه. پیتزا شادی آوره، سیب زمینی شادی آوره، همشون. چربی که توی این غذاها هست باعث میشه که غذا دیرتر هضم بشه و احساس سیری طولانی مدتی داشته باشیم. هرچند که این سیری رو ما جز سیری های سالم نمیدونیم، ولی خب به خاطر چرب بودن غذاها ما فست فود که میخوریم اینقدر احساس سنگینی تا چند ساعت آیندهش داریم. نمک لذت غذا رو بیشتر میکنه و کربوهیدرات هایی که حالا توی اون استفاده شده، همونطور که گفتیم اولش، منبع انرژی سریع مغزن و قند خون رو بالا میبرن و ترشح دوپامین رو هم زیاد میکنن. نکته مهم اینجاست که خیلی از فست فودها غذاهای فراوری شده هستن، یعنی مواد تشکیل دهنده شون تغییر داده شده تا طعم و بافتشون بهتر بشه و اعتیاد آورتر بشن. اصلا این کارشونه. خب بعد این غذاها مستقیما روی ترشح دوپامین تاثیر میذارن و حس لذت و رضایت رو اوف میبرن بالای
وقتی ما
بالا.
تحت استرسیم،
مغز ما دنبال یه راه سریع و مطمئن از لذت و انرژی میگرده. فست فودها هم که اون ترکیبی که بهتون گفتم، ترکیب جادویی که دارن، دقیقا همین رو به مغز ما میدن، انگار که بدن میگه من الان یه پاداش بزرگ و یه منبع انرژی فوری لازم دارم تا این فشار رو تحمل کنم. چی از پیتزا بهتر، چی از سیب زمینی بهتر، چی از ساندویچ بهتر؟ میخوام به شما توی این قسمت بگم نشونه های این که بدن شما تحت تاثیر، تحت فشار عصبیه چیه. چطور بفهمیم که واقعا بدنمون تحت فشار عصبیه و این هوس ها صرفا میل ها و هوس های گذرا نیستن، بلکه پیام هایی از سمت بدن ما. چند تا نشونه کلیدی وجود داره که اینجا بهتون میگم. یه پرانتز باز کنم، اونم اینه که در زمانی که بدن ما تحت استرس مزمنه، پیام هایی که به ما میفرسته خیلی بیشتر میشه. یعنی قبل از اینکه ذهن ما یه فرسودگی بیشتری رو تجربه کنه، بدن ما قبلش آلارمش رو داده، سیگنالش رو داده. پس این خستگی هایی که این روزا تجربه میکنید، اگر به صورت مفرطی هست و اگر به صورت مزمنی هر روز داره تجربه میشه، اگر میل به شیرینی، میل به کافئین، خوردن کافئین و شیرینی، من نه فقط میلش، و فست فودها هر روز داره تکرار میشه و این چند وقت با شما بوده، اینا همه پیام از سمت بدن شما. این شکلی نیستش که آدم من مثلا خودم هوس میکنم، هوس فست فود، دقیقا هفته پیش مثلا دو روز پشت هم فست فود خوردم، اما در روزمره نه واقعا. یعنی ترجیح میدم که مثلا از بیرون که میام، امروز که اومدم و وقت نداشتم غذا بخورم، نخود پخته خوردم. یعنی این برای من انتخاب بهتری بود اون لحظه تا فست فود. میخوام بهتون بگم که به پیام های بدنتون دقت کنید. حالا چند تا نشونه کلیدی بهتون میگم که ببینیم که واقعا بدن شما تحت فشار عصبی هست یا نه. هوس های شدید و مداوم. همونطور که گفتیم، هوس های ناگهانی برای شیرینی، فست فود، حتی شوریجات میتونه نشونه باشه، به خصوص اگه این هوس ها غیر قابل کنترل بشن. خستگی مزمن اشاره کردم بهش. احساس خستگی دائمی حتی بعد از خواب، استراحت کافی، میتونه این خستگی فیزیکی یا ذهنی باشه، انگار که باتری بدنتون هی داره تموم میشه. خواب سطحی یا بیخوابی. استرس سیستم عصبی سمپاتیک ما رو فعال میکنه، به شما گفتم، و این رو فعال نگه میداره. یعنی حتی میتونه موقع خواب هم خواب عمیق رو به شما نده. ممکن شب و سخت بخوابین یا خوابتون سبک باشه، هی از خواب بپرین یا با کوچکترین صدایی بیدار بشین. مورد بعدی، بی‌حوصلگی و کاهش علاقه به فعالیت‌های لذت بخش. این یکی از موارد خیلی مهمه وقتی که ما ذهنمون در حالت بقا، اصلا ذهن در حالت بقا دنبال لذت بردن نیست، فقط دنبال زنده موندنه. اما یه چیز رو باید دقت کنیم، ما وقتی در حالت استرس هستیم مغز انرژی خودش رو صرف مدیریت بحران میکنه و ما ممکنه که توانایی خلاقیت، لذت بردن، یادگیری رو از دست بدیم. اما یه چیز رو دقت کنید، اگر دیگه واقعا مفرط شده، یعنی شما حتی در ذهنتون نمیتونید تصورم بکنید که یه کار لذت بخشی رو دارید انجام میدید، اینجا یه پیام خیلی مهم از بدنتونه. کاهش تمرکز و حافظه. وقتی مغز ما تو فشار، تمرکز ما میاد پایین و به خاطر سپردن اطلاعات دشوار میشه، ممکنه فراموشکار بشید یا نتونید روی کاراتون تمرکز کنید. و مورد آخرم، تغییرات خلق و خوه، زود رنجی، عصبانیت، احساس غم و اندوه ناگهانی، همشون میتونه از فشار عصبی باشه. اگه چند تا از این موارد بالا رو دارید، یعنی شما تحت فشار عصبی هستید و باید هر چه سریعتر یه کاری برای خودتون بکنید. وقتشه که بدنتون بیشتر گوش بدین، وقتشه که سیگنال های بدن رو ببینید و براشون یه کاری انجام بدین. حالا میخوایم بریم سراغ راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت اوضاعی که دارید تجربه میکنید. میدونیم حالا چرا هوس ها اتفاق افتادن، بدن ما چرا داره این واکنش رو نشون میده. حالا وقتشه که راه حل های عملی و علمی یاد بگیریم. یادتون باشه هدف ما این نیست که اصلا جلوی این هوس ها رو بگیریم، میخوایم به خودمون برگردیم، میخوایم به خودمون دقت کنیم، با خودمون در صلح باشیم و نیازهای واقعی بدنمون رو برطرف کنیم. من همیشه به شماها توی تمرینای ورزشی هم حتی میگم، توی تمرینای تنفسی و میتیشن هم میگم مقابله نکنید با بدنتون. این بدن شماست. آگاه باشید که چرا داره این شرایط رو تجربه میکنه. اگر بد میخوابین، اگر چاق دارید میشید، اگر هیچ کاری نمیتونید انجام بدین، این شما، این کس دیگه ای نیست، این بدن شماست. با ذهنتون بدنتون رو سرزنش نکنید. همه ی آن چیزی که هستیم ما مجموعه ای از همه ی اینها، با همین حالی که امروز هستیم، با همه تجربیاتی که الان هستیم، همشون مجموعه ای از همینا میشیم، ما میشه شخصیت ما، هویت ما. و بهترین راه اینه که در کنار خودتون باشید. پس ما نمیخوایم بریم سراغ این که میل به چیزی رو سرکوب کنیم یا بخوایم مثلا مقابل خودمون وایسیم. میخوام اول آگاه بشیم که چرا اینو داریم تجربه میکنیم، که بتونیم کنار خودمون باشیم و بعد با مهربانی بتونیم کنار خودمون در حد توان امروزمون قرار بگیریم. اولین کاری که میتونیم بکنیم تنظیم قند خون با وعده‌های متعادله. من بهتون پیشنهاد میکنم که این قسمت ویدیو رو بنویسید، یعنی این راهکارا رو بنویسید و بعد برنامه‌ریزی کنید برای خودتون. پس اولین مورد و اولین راهکار عملی، تنظیم قند خون با وعده‌های متعادله. اولین و مهمترین نکته که باید بهش دقت کنیم تنظیم قند خونمونه. بدن ما تو حالت بقا گفتیم دنبال انرژی سری میگرده. اگه وعده های غذاییمون متعادل بشه، متعادل یعنی چی؟ یعنی ترکیبی از پروتئین، کربوهیدرات، چربی سالم و فیبر. و فیبر کربوهیدرات ها هم ترجیحاً کربوهیدرات های پیچیده مثل غلات کامل، و فیبر هم مثل سبزیجات و میوه ها. چربی های سالم هم که میدونید مثل روغن زیتون، مغز هایی که حالا چربی دارن مثل بادوم زمینی، مثل تخم آفتابگردون، تخم هندونه. پروتئین هم که هم پروتئین های حیوانی داریم هم پروتئین های گیاهی. وقتی که ما یه وعده‌ای داشته باشیم که کامل باشه، قند خون ما نوسان های زیادی رو تجربه نمیکنه و نیاز به اون انرژی ناگهانی هم پیش نمیاد. یه بشقاب رو تصور کنید، یه بشقاب گردو، بخش بیشترش پروتئین باشه، بخش متوسطش کربوهیدرات باشه، اون یکی بخش متوسطش هم دو قسمت بشه، فیبر بشه و چربی های سالم بشه. اینجوری تو ذهنتون همیشه دارید که کدومو باید بیشتر بخورم، کدومو کمتر. مثلا اگر میخواین یه وعده خوبی بخورید که مثلا برنج با مرغ، دو تا تیکه، یه تیکه مرغ بزرگ میذارید، برنجتون حجمش از مرغ کمتر باشه، سبزیجاتتون اندازه مثلا برنج باشه با یه سری چربی های سالم. مورد دوم که راهکار عملیه برای شرایطی که الان دارید تجربه میکنید، پروتئین و فیبر توی صبحونه است. خیلی مهمه. وعده صبحونه ما وعده مهمیه به عنوان وعده اول و خیلی خوبه که سرشار از پروتئین باشه. اول صبح وقتی که معده خالیه سعی کنیم معدهمون رو با کربوهیدرات پر نکنیم. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که وقتی ما قند خونمون اول صبح پایینه، وقتی یهو میایم کربوهیدرات بهش میدیم، قند خون دوباره یک نوسان رو به بالا رو داره. وقتی به سرعت میره بالا، به سرعت هم میاد پایین. پس پروتئین به ما کمک میکنه که این نوسان رو تجربه نکنیم. اگر خواستین از کربوهیدرات هم استفاده کنید، از غلات پیچیده، ببخشید، کربوهیدرات پیچیده استفاده کنید که مثل جوی دو سر که قند خون رو آرومتر بالا میبرن. مورد سوم که توی این روزا خیلی باید بهش آگاه باشین، مصرف آب کافیه. کم آبی میتونه احساس خستگی و ضعف رو در ما تشدید بکنه و بدنش برای جبران شرایط بره سراغ قندا. همیشه یه بطری آب کنار دستتون باشه و مرتب آب بنوشید. یه دقت کنید که میتونید آب رو الکترولیت دار کنید که مواد معدنی بیشتری به بدنتون برسه. یکم نمک توش بریزین، یکم لیمو ترش توش بریزین. همه اینها کمک میکنه که قند خون شما تنظیم بشه. مورد چهارم، کاهش نوسان قند خونه. ما همونطوری که باید حواسمون به تنظیم قند خون باشه، باید نوسانات رو هم کم کنیم. سعی کنید تو طول روز وعده های غذایی کوچیک و متعادلی داشته باشید، به جای اینکه مثلا یه صبحونه خیلی پری، یه نهار خیلی پری، یه شام خیلی پری بخورین، اینو تقسیمش بکنید. یعنی از فاصله صبحونه تا نهار حتما دو تا میان وعده کوچولو، یه تیکه میوه، یه تیکه بیسکویت با چای، نمیدونم مثلا یکم بادوم زمینی، یکم بادوم، حالا هر چیزی، میان وعده سالمی رو داشته باشید. همه اینها باعث میشه که قند خون ما حفظ بشه، تنظیم بشه و خیلی بالا و پایین های ناگهانی رو تجربه نکنه. مورد پنجم، حرکت بدنی ملایمه برای تنظیم سیستم عصبی. توی روزایی که ما در حالت بقاییم، خب میلمون به ورزش کردن و فعالیت کردن خیلی پایین میاد. ما از خودمون توقع نداریم که این روزها بتونیم مثل روتین مثلا پاییز پارسال کار کنیم. واسه همینه که من اینقدر اصرار دارم توی کانال بله، تو وایسی که براتون میذارم، که در حد توان بدنتون از خودتون کار بکشید که بتونید توی مسیر بمونید. خیلی مهمه این موضوع. من اگر الان پاشم برم باشگاه بگم اوکی من اصلا میخوام دوباره باشگاه رو شروع کنم، بیشتر از توانم قدم بردارم، ممکنه رها کنم، یعنی احتمالش خیلی زیاده. پس قدم های کوتاه بردارید، حرکت های ملایم داشته باشین. وقتی ما تو حالت استرسیم، بدنمون پر از انرژی سرکوب شده است. حرکت های بدنی کوتاه مدت و آروم، مثل پیاده روی های کوتاه، مثل تمرینات کششی، مثل رهاسازی ها، میتونه کمک کنه ما این انرژی رو تخلیه کنیم و سیستم پاراسمپاتیکمون رو فعال کنیم. تمرینات پرفشار ممکنه کارو خرابتر بکنن، وزن زدن های سنگین. اگر شما سیستم عصبیتون تحت فشاره، اگر نیست که اوکیه، به روتینتون برسید. اما اگر با توجه به مواردی که گفتیم سیستم عصبیتون تحت فشاره، سعی کنید از تمرین های خیلی سنگین خودداری کنید. مورد بعدی، تمرین تنفس کوتاه. خیلی بچه ها تمرین های تنفسی میتونه کمک کننده باشه برای این روزهایی که ما در حالت بقا هستیم. واسه همینه که من هر روز براتون تمرین مختلف میذارم توی کانال. بوسه 2 دقیقه میذارم، میگم گوش کنید و تمرین کنید. این 2 دقیقه خیلی گره باز میکنه از کار این روزامون. کم نشمرید واقعا اهمیتشو. تنفس واقعا ابزار قدرتمندیه بچه ها. وقتی ما سیستم عصبی سمپاتیکمون فعاله، تنفس هامون سطحی میشه، بدنمون جمع میشه و تنفس از قفسه سینه است. وقتی ما تمرین تنفسی انجام میدیم، دیافراگم باز میشه، تنفس ها عمیق میشه، انقباضات کم میشن و این حالت سیستم پاراسمپاتیک ما رو فعال میکنه و ما آروم تر میشیم. پس نفس های عمیق، نفس های تمرین های تنفسی، نفس های شکمی، همه اینها خیلی کمک کننده. میرسیم به مورد آخر که اون هم خواب کافی و با کیفیت خیلی به ما کمک میکنه. یه موضوعی رو اینجا پرانتز باز کنم و خواهرانه بگم بهتون، حالا این قسمت مربی بودن رو بذارم کنار. اگر که واقعا خوابتون اونقدی مشکل داره که نمیتونید، واقعا دیگه نمیشه، صبح که دیگه اصلا دیگه توانی برای شروع روز نداری، لطفا با یه روان پزشک یا مشاوره مشورت کنید. شاید نیاز باشه توی شرایطی ما دارو بگیریم. نه نباشید. یعنی شاید بعضی وقتها دارو و عوارض دارو کمتر به ما آسیب بزنه تا اون معضل خوابی که باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اما خواب خوب و با کیفیت برای تنظیم هورمون ها و کاهش استرس حیاتیه بچه ها. سعی کنید که چند تا کار رو انجام بدین. سعی کنید شبا دیر نخوابین، دیرتر از 11 و 12 نخوابین، خیلی مهمه. وقتی که میری توی رخت خواب، به هیچ وجه با خودتون موبایل نبرین. چند ساعت قبل از خوابیدن اخبار رو چک نکنید. اینا کارهایی که میتونیم انجامش بدیم، میتونیم با آگاهی این کارها رو انجام بدیم که کمتر آسیب ببینیم. موبایلتون رو پیش خودتون نذارید موقع خواب، اگر میذارید سایلنتش کنید، بلا فاصله بعد از بیدار شدن گوشی رو بر ندارید و چک نکنید. و همه اینها به تنظیم شدن شرایط خوابتون، اگر مشکل اساسی دیگه ای نباشه و فقط صرفا از استرس باشه و قابل مدیریت باشه، کمک میکنه. و یه کار دیگه هم بکنید، اگر شرایطش رو دارید صبح که از خواب بیدار شدین، برای یکی دو دقیقه در معرض نور قرار بگیرید. برید تو بالکن، در پنجره رو باز کنید، اجازه بدید که نور صبحگاهی خورشید به پوستتون بخوره و همه اینها به تنظیم چرخه خواب کمک میکنه. بچه ها یه موضوع دیگر هم بهتون بگم، اونم اینه که همه کارهایی که الان با هم دیگه مرورش کردیم و امیدوارم که نوشته باشین، نیاز به صبر و استمرار داره. اما موضوع اینجاست که میدونم که شما آگاهید که یه شبه همه چیز درست نمیشه، چون آدم یه شبه که به این روز نیفتاده. اما من همیشه ایمان دارم به قدم‌های کوچیک. من همیشه میگم آینده از قدم‌های کوچیک امروز ساخته میشه. و زیست با کیفیت امروز و آگاهانه امروز ماست که آینده رو تضمین میکنه. واسه همینه که شاید تمرینای 2 دقیقه‌ای میذارم، شاید تمرین 10 دقیقه، ویدئوهای 10 دقیقه تمرینی میذارم، چون میگم الان خیلی هاتون حوصله ورزش های 1 ساعتی ندارید. حالا بچه‌ای که دوره رو تهیه میکنن، دوره ها رو تهیه میکنن، اون دیگه آگاهی داره که من الان میتونم 1 ساعت ورزش کنم پس دوره آزاده رو بگیرم. اما اونی که میدونم حوصله‌اش رو نداره میگه اشکالی نداره، حالا آزاده میگه 10 دقیقه هم خیلی خوبه، بذار این ویدئویی که امروز گذاشته رو انجام بدم. امروز انجام میده، فردا انجام میده، بعد یه هفته میبینه که کمی حالش بهتر شده و سبکتر شده و از انقباض در اومد. پس با آگاهی به این موضوع وارد مسیر بشین، چون این مسیر تماما رشده، هر قدمش رشده، منتها نتیجه‌ای که ما میخوایم سریعا حاصل نمیشه. خیلی خوب، حالا که در مورد تنظیم سیستم عصبی حرف زدیم و شما تا اینجای ویدیو اومدین، اول از همه ازتون تشکر کنم که تا اینجا منو دیدین و به من گوش دادین و آفرین به شمایی که با وجود تمام سختی‌هایی که دارین میکشین توی این روزها، باز هم به فکر حل کردن موضوع هستین، به فکر آرامش خودتون هستین. یه تمرین خیلی ساده همینجا بهتون یاد میدم، هدیه من به شما در انتهای این ویدیو. هر جایی که نشستین کف پاتون بذارین زمین، حالا روی تختین یا روی صندلی هستین، ستون فقراتتون رو صاف کنید و دو تا دستاتون رو، دست راستتون رو بذارین روی قفسه سینه و دست چپتون رو بذارین روی شکمتون. شروع به نفس کشیدن کنید، دم از بینی، بازدم از دهان. یه تمرین خیلی ساده است. زمانی که دم میگیرین، قفسه سینه زیر دست راستتون نباید تکون بخوره، به جاش باید شکمتون زیر دست چپتون پر از هوا بشه و به آرومی برگرد. وقتی میخوایم، یعنی این تنفس میشه تنفس دیافراگمی یا شکمی، وقتی تنفس رو انجامش دادیم و خواستیم بازدم، بازدم در طولانی ترین حالت ممکن، آروم نفس رو فوت میکنیم بیرون، فوت میکنیم بیرون. 5 تا دونه نفس با هم دیگه بکشیم. همین الان، همین الان یه کوچولو سیستم عصبیمون رو تنظیم میکنیم. پس چشماتون رو ببندین، کف پاها رو زمین، ستون فقرات صاف، شونه هاتون رو به پایین بندازین، از گوشاتون دور کنید، دم عمیق بگیرید و شکمتون زیر دستاتون پر از هوا شه و نفس رو آروم فوت کنید بیرون. دوباره دم، آروم فوت کنید بیرون. دم، آروم فوت کنید بیرون. دم، آروم فوت کن بیرون. دوباره دم، آروم فوت کن بیرون. عالیه، خیلی خوب. همین چند تا نفسی که کشیدین، اگر 1 دقیقه 2 دقیقه تکرار بشه، خودتون میبینید که ضربان قلبتون رو میاره پایین، انگار که بدنتون انقباضاتش کم میشه. در آخر میخوام بهتون بگم که همه هوس‌های شدیدی که به شیرینی و کافئین و فست فود دارین، همه خستگی هاتون، بی‌حوصلگی هاتون، همه پیام هایی هن از بدن شما، پیام هایی هن که میگه من، بدن شما داره میگه من تحت فشارم، من نیاز به کمک دارم، من نیاز به انرژی پایدار دارم، من نیاز به آرامش دارم، به من توجه کن. صدای بدنتون رو بشنوین. بیاین به جای سرزنش کردن خودمون در کنار خودمون قرار بگیریم و توی روزهای سختی که داریم میگذرونیم یک گذر سالم داشته باشیم. ما با علم بر این که آینده نمیدونیم آینده چی میشه و با ایمان به این که آینده خوب میشه، با امید به این که آینده به نفع ما میشه، روزها رو میگذرونیم. اما این گذره مهمه. اگر این روزها رو ما با آگاهی در کنار خودمون باشیم، با آگاهی قدم برداریم، بدن ما احساس امنیت رو تجربه میکنه و ما درگیر اون سونامی هایی که بهتون گفتم در آینده نمیشیم. ممنونم که امروز همراه من بودین. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. اگر فکر میکنید این ویدیو مطالبی داشت که براتون مهمه، همین الان لینکش رو کپی کنید، برای هر عزیزی که سلامتیش برای شما مهمه بفرستید، توی گروه هاتون بذارید. خوبه که در مسیر رشد و آگاهی و سلامتی ما در کنار هم باشیم و دست خیر داشته باشیم. و حتما کانال رو دنبال کنید، چه کانال آپارات چه کانال بله، اطلاع رسانی های دوره ها رو داشته باشین، ویدیوهای رایگانی که میذارم، تمرین های تنفسی رو که میذارم، همه اینها ملزومات گذر از این مسیرن. خیلی مراقب خودتون باشین. خیلی برام عزیزین. فعلا.